رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام مجدد شنونده عزیز، نشر سوم و نهایی مجله بامدادی دوشنبه 3 مارس را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و من میرزا سلیم پور شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 شب.
با گرمترین درود و پیام های بامدادی، ناصر جان مامورزاده هستم که در این برنامه شما را از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه 8 بامداد.
صبح سوم آغاز فصل بهار است و ناصر جان، بعد دو روز حمله طوفان ایما که در شمال یک سلسله کشورهای اروپا به جمهوری چک نیز اصابت کرد، اینک چند ساعت باز در پراگ هوا دوباره تسکین یافته بی‌غبار شده است و حتی در این ساعت شبانگاهی که در این شب و روز در اروپا باید هوا خیلی سرد باشد، هوای اینجا خیلی گرم است و پیغام از یک روز خوب و بی باد و باران میدهد و راستی بوی بهار هم میکند.
چه خوب میرزا، هوا در تاجیکستان هم تقریبا نظر میرسد رو به بهار و به گرمی کرده است. بنابر معلومات مرکزی آب و هوا سنجی تاجیکستان، شب گذشته حرارت هوا در دوشنبه 5 درجه گرم بوده، انتظار می رود روزانه تا 18 درجه گرم شود. بنابر پیش بینی این مرکز، انتظار می رود امروز حرارت هوا در قرغان‌تپه تا 22 و در خوجند تا 17 درجه گرم شود. اما در بدخشان هنوز بهار گویا نرسیده است. امروز هوا در خاروق همگی تا 4 درجه گرم خواهد شد، ولی در مرغوب بلند کوهترین منطقه تاجیکستان هوا همچنان سرد تا 4 درجه زیر صفر باقی میماند.
آرزو میکنیم که قدم مبارک بهار با کوهستان بدخشان هم به زودی رنجه کند و اذیت این سخت‌ترین زمستانی که مردم در تاجیکستان دید سراسر پسی سر شود. شنونده عزیز مجله بامدادی دوشنبه 3 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا توجه کنید به بخش اخبار این برنامه. نتایج نشر شده انتخابات رئیس جمهوری روسیه، حاکی پیروزی دمیتری مدویدف در دوری اول است.
در پایتخت ارمنستان در پی خشونت های شب شنبه وضع فوق العاده اعلام شده است.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد از عراق بازدید کرد.
و دادگاه ایران خبرنگاری رادیوی فردا پرنوز عزیمو را با جرم تبلیغ ضد نظام به یک سال زندان محکوم کرده است.
و اکنون مشروع خبرها. دمیتری مدویدف که بنابر نتایج اعلان شده شمارش آرا در انتخابات رئیس جمهوری روسیه برنده شده است، گفت او بعد رسما نشستنش به کرسی پرزیدنتی مسئولیت سیاست خارجی روسیه را بر عهده خود میگیرد. نشست خبری مدویدف در حال دایر شد که نتایج تقریبا تکمیل شده شمارش آرا حاکی است که در انتخابات روز 2 مارس او بیش از 69 درصد آرا را به خود اختصاص میدهد. مدویدف گفت سیاست وی دوام راه ولادیمیر پوتین خواهد بود. وی گفت با رئیس جمهور کنونی که قرار است در دولت وی به کرسی سروزیری بنشیند مشترکان کار خواهد کرد. انتظار می‌رود رسم ادای سوگند دمیتری مدویدف همچون پرزیدنت جدید روسیه روز 7 می برگزار شود. دولت آمریکا از شرح انتخابات رئیس جمهوری روسیه در حال حاضر خودداری کرده گفته است نتایج آن هنوز تکمیل نشده است. نتایج رسمی شمارش انجام شده آرا میگوید مدویدف بیش از 69 درصد آرا را برده است. نامزد کمونیست گنادی زیوگانوف در مقام دوم و نامزد حزب لیبرال دموکرات ولادیمیر ژیرینوفسکی در مقام سوم جای گرفتند. گنادی زیوگانوف در همین حال گفته است که جریان انتخابات همراه با تخلف و تقلب بود. تفصیلات این خبر در قسمتی اساسی برنامه.
رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد در جریان بازدید رسمیش از عراق اتهامات آمریکا مبنی به این را که ایران شبه نظامیان شیعه در عراق را که دست به کشتار سربازان آمریکایی میزنند تامین سلاح میکند رد کرد. محمود احمدی نژاد نخستین رهبری ایران است که در پی جنگ بین عراق و ایران در سالهای 80 عصر گذشته از عراق دیدن میکند. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش از رهبران عراق دعوت کرد با احمدی نژاد بگویند که ایران باید به عراق لوازمات را که منجر به کشتاری سربازان آمریکا و متحدینش میشود بس کند.
انتظار می رود امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد رای گیری مرحله سوم تحریمات علیه ایران را که ایران که تقاضای این شورا در مورد قطع فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیومش را قبول نکرد دائر شود. طرح قدنامه به این معنی را همه پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت پشتیبانی کردند و انتظار می‌رود که آن بدون مشکل قبول شود. اما تا حال حاضر چهار کشور عضو غیر دائمی این شورای در مجموع 15 نفری موضع خود در این مسئله را نهایی نکردند.
مقامات تاجیکستان قصد دارند تا به ناحیه مرغابی کوهستانی بدخشان خطی انتقالی برق میکشند. فعلا نهادهای زیردخل با شموری وزارت مالیه کشور طرح بنیادی خطی برق گذر تا به این ناحیه کوهستانی را تهیه میسازند. تا امروز در ناحیه مرغاب یک نیروگاه خردی برقیابی فعال بود که اقتدار تولیداتیش برای تامین 100% ساکنان با نیروی برق کافی نبود.
واز در یروان پایتخت ارمنستان را نیروهای ارتش و تانک‌ها تحت نظارت گرفتند. سیران اوگانیان فرمانده ستاد ارتش ارمنستان هشدار داد که هر نوع تلاش تشکیل تظاهرات جدید با مقابلیت سخت این نیروها روبرو خواهد شد. روبرت کوچاریان رئیس جمهور ارمنستان در پی زد و خوردهای بین نیروهای پلیس و تظاهرگران که شب شنبه به یک شنبه منجر به هلاکت 8 نفر شد، وظیفه فوق‌العاده اعلام کرده است. طرفداران نامزد مخالفین لئون تر پتروسیان میگویند مقامات نتایج انتخابات ریاست این جمهوری در تاریخ 19 فوریه را که بر اساس نتایج رسمیش با پیروزی سرژ سارکیسیان متحد پرزیدنت کنونی انجام یافت دستکاری کردند. اتحادیه اروپا و آمریکا همه جانبهای زیردخل ارمنستان را به خویشتنداری خوانده و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد لویز اربور درباره هلاکت افراد در جریان آشوب‌های یروان اظهار نگرانی عمیق کرده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید به خاطر میانجیگی یک نماینده خاصش را به پایتخت ارمنستان فرستاده است.
در همین حال حدود 700 نفر در شمال افغانستان علیه چاپی دوباره تصویرهای طنزآمیز پیغمبر اسلام محمد در مطبوعات دانیا تشکیل تظاهرات کردند. تظاهرات در شهر مزار شریف همچنین بر ضد فیلمی به تازگی در هلند نمور برداری شده بوده است که در آن گفته می شود قرآن کتاب مقدس مسلمانان هدف تنقید قرار گرفته است. ازدحام گردی هم آمده در اطراف بزرگترین مسجد و مقبره اسلامی در مزار شریف. پرچم‌های هر دو کشوری دانیا و هلند را آتش زده علیه به گفته آنها دشمنان اسلام شعار می‌زدند.
و رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی با نشر یک بیانیه خبر داده است که یک دادگاه ایران خبرنگار رادیوی فردا پرناز عزیمو را با جرم نشر تبلیغات ضد نظام به یک سال زندان محکوم کرده است. پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی جف گدمین درباره این حکم دادگاه اظهار نگرانی کرد. پرناز عزیمو سال گذشته در ظرف 8 ماه در ایران عملا در بند بود و بیرون آمده نمیتوانست. شنوندگان عزیز، این بود نشر سوم اخبار در مجله بامدادی دوشنبه 3 مارس.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنونده عزیز، پیش از رفتن به قسمت اساسی برنامه با هم نگاه می افکنیم به سرخط چند مطلب مهمی این قسمت. پیروزی در انتخابات تقریبا بی رقاب بعد، نتایج اعلان شده انتخابات روسیه حاکی پیروزی دمیتری مدودف در دوری اول است.
کشتی روسیه در عهد مدودف از کدام مسیر پیش خواهد رفت؟ انتخابات روسیه از دیدگاه تحلیلگران تاجیک و در صحافت مطبوعاتی جهان.
شروع شری یروان، وضع را در پایتخت ارمنستان نیروهای ارتش و تانک‌ها تحت نظارت گرفتند.
و ارزانی همچنان خارج از امکاناتی جیبی اکثری مردم، بوتیک‌های دوشنبه با رسیدن بهار نرخ محصولات خود را ارزان کردند.
قسمت اساسی مجله بامدادی را از انتخابات ریاست جمهوری روسیه آغاز میکنیم. انتخاباتی که دیروز 2 مارس دائر شد. نتایج مقدماتی تا این ساعت اعلان شده انتخابات روسیه حاکی طوری هم که انتظار میرفت پیروزی دمیتری مدودف در دوری اول است. جهت شرکت در این معرکه 109 میلیون نفری واجد شرایط رای ثبت نام شده در سراسر روسیه و خارج از آن تقریبا 96 هزار حوزه های رای دهی باز شده بود. مقامات انتخاباتی میزان شرکت مردم در انتخابات 2 مارس را بیش از 65% حساب کرده میگویند. شمارش تا حال انجام شده آرا هاکیسکی بیش از 69% آرا را دمیتری مدودف به دست آورده است. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه بر اساس شمارش 73% آرا میگوید نامزد حزب کمونیست گنادی زیوگانوف همین طور چیز بیشتر از 18% آرا و نامزد نامزد حزب لیبرال دموکرات ولادیمیر ژیرینوفسکی نزدیک 10% حمایت مردم را صاحب شده‌اند. کمتر از همه چیزی بیشتر از 1% به نامزد حزب دموکرات اندری باگدانوف رسیده است.
دمیتری مدودیف در نشست خبری که در پی اعلان نتایج مقدماتی انتخابات برپا کرد اظهار داشت که او مستقیما سیاست رئیس جمهوری کنونی ولادیمیر پوتین را ادامه خواهد داد. مدودیف افزود وی با پوتین که قرار است به سمت سروزیری بنشیند مشترکان فعالیت خواهد کرد. نیمه شب پوتین و مدودیف همراه در میدان سرخ در محل برگزاری کنسرت پیروزی آنان ظاهر شدند.
Дорогие друзья, сегодня здесь с нами на Красной площади Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев ба ҳамаи ононе, ки дар интихобот рай додаанд, изҳори сипос кард ва гуфт, пирӯзӣ дар интихобот ба онҳо имкон медиҳад, роҳеро ки Русия аз он инак чанд сол аст қадам мезанад, идома диҳанд. Оқои Медведев афзуд, сухан дар бораи роҳе меравад, ки президенти кунунӣ Владимир Путин ба кишвар пешниҳод карда аст.
Значит, мы можем сохранить тот курс, который предложил президент Путин. И я уверен, что у нас есть все шансы для этого.
Владимир Путин ба навбати худ гуфт, ки интихоботи раисат ҷумҳурӣ дар чаҳорчуби муқаррароти қонун гузашт ва пойбандии Русия ба арзишҳои демократиро ба намоиш гузошт. Оқои Путин низ ба ин нуқта таъкид кард, ки пирӯзии номзади пешниҳод кардаи вай пойбандии давлати оянда ба хатти маши сиёсии давлати ӯро идома хоҳад дод.
Но такая победа ко многому обязывает. Она, эта победа, будет гарантией того, что курс, который мы с вами выбрали, успешный курс, который мы вместе проводили с вами за последние 8 лет, будет продолжен.
Бо ин ҳол номзади коммунистҳо Геннадий Зюганов, ки бар асоси натоиҷи муқаддамотӣ дар сабқати номзадҳо сазовори ҷои дуввум шудааст, гуфтааст, ки ӯ роҷеъ ба қонуншиканиҳое, ки дар ҷараёни интихобот мушоҳида шуд, ба додгоҳ шикоят хоҳад бурд. Ба навиштаи хабаргузории Тартас, Зюганов бидуни овардани ҷузъиёт гуфтааст, ки ҳизби ӯ дар бораи вуҷуди тақаллубот дар ҷараёни интихобот шавоҳиде ба даст овардааст. Лилия Шибанова, раҳбари созмони мавсум ба Голос, як ниҳоди мустақили назорат бар интихоботҳо низ гуфтааст, ки мақомот дар вилояти Астрахан ба таври густарда ва дар манотиқи дигар камтар, اما به هر صورت از ورود ناظران به حوزه های رایدهی مانع می شدند. او گفته است که مقامات راه را برای رایدهی به تکرار باز گذاشته بودند. شیبانوا همچنین در مورد چنین میزان بلند شرکت مردم در انتخابات اظهاری شبهه کرده است.
اما میرزا بیاید ببینیم که دمیتری مدودیف نفری که دیگر با باوری تام میتوان گفت که به کرسی رهبری روسیه می نشیند کیست و آیا بعد از انتخابات زمام عملی قدرت در این کشور به دست کی می گذارد؟ به دست مدودیف و یا ولادیمیر پوتین؟ با وجودی رسما از مقام رفتنش از پس پرده همانو رهبری عملی رو در دستان خود نگاه خواهد داشت؟ با ویژه که بر اساس توافق طرفین قرار است در دولت مدودیف کرسی ریاست کابینه وزیران روسیه به پوتین سپرده شود. نگاه به ترجمه حال دمیتری مدودیف در گزارش از همکار دیگری ما در مسکو رسول شادان.
بنا به آمار مرکز نظرسنجی روسیه، نتیجه انتخابات پرزیدنتی که روز دوم مارس سال روان در روسیه برگزار شد از اول روشن بود. این معرکه که در روسیه انجام یافت انتخابات پرزیدنتی نامیده شد، اما به عقیده برخی از کارشناسان این معرکه را نمیتوان انتخابات نامید، بلکه یک نوع صحنه سازی سیاسی بود. با گفته کارشناسان در این انتخابات از اول معلوم بود که دمیتری مدودیف برنده خواهد شد و رئیس جمهور این کشور انتخاب می شود. اما دمیتری مدودیف کیست؟ دمیتری مدودیف 14 سپتامبر سال 1965 در لنینگراد یا شهر سنت پترزبورگ امروزه به دنیا آمده است. دمیتری مدودیف سال 1987 دانشگاه دولتی لنینگراد را ختم کرده است. رشته تخصصش حقوق شناسی است. از سال 1990 تا سال 1999 آقای مدودیف در دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ به حیث استاد دانشگاه کار کرده است. همزمان در آن سالها مشاور شهردار شهر سنت پترزبورگ بوده است. بعد از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه انتخاب شد، دمیتری مدودیف در سال 1999 در دستگاه ریاست جمهور به کار دعوت شد. بعدن او در دفتر رئیس جمهور به حیث معاون رئیس دفتر کار کرد. در سال 2003 آقای مدودف رئیس دستگاه پرزیدنت تعیین شد. بعدن در سال 2005 دمیتری مدودف به مقام معاون اول نخست وزیر روسیه پذیرفته شد. به زعم این کارشناسان دمیتری مدودف را رهبر اصلی روسیه نمی بینند. ولادیمیر ریشکوف سیاستشناس می گوید رهبر حقیقی روسیه Владимир Путин хочет быть, не Огой Медведев.
В целом, мне кажется, Дмитрий Медведев это будет соправитель, причем младший соправитель при Владимире Путине.
Ба назари ман Дмитрий Медведев раҳбари кӯчак дар назди Владимир Путин хочет быть. Ва ҳадафи аслии ин ду нафар қудратро дар даст حفظ کردن است. وقتی که ولادیمیر پوتین اعلام کرد که او نخست وزیر خواهد شد و آقای مدودف این را تصدیق کرد، معلوم شد که این دو نفر میخواهند در روسیه حکمرانی کنند و قدرت را در دست بگیرند و تمام بخش های داد و ستد و سرچشمه های مالی این کشور را کنترل کنند. با گفته کارشناسان، دمیتری مدودف چندان شخصی قدرتمند نیست و هر کاری که او انجام می‌دهد با مشورت ولادیمیر پوتین است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف را معاون خود اعلام کرد و در نشست خبری اخیر خود گفت: من به او باوری بی‌نهایت زیاد دارم. دمیتری مدودف در مقام معاون نخست وزیری برنامه‌های عمده ملی روسیه را کنترل می‌کرد. گذشته از این، دمیتری مدودف ریاست شورای شرکت گازپروم روسیه را بر عهده دارد. رسول شادان، رادیو آزادی، مسکو.
ترجمه حال دمیتری مدودف که بر اساس نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری روسیه محض او ولادیمیر پوتین را در مقام پرزیدنتی عوض خواهد کرد، اما طور شنیدیم پوتین هم از نزد تخت چندان دور نخواهد رفت و قرار است در دولت مدودف با سمت سروزیری بنشیند. یعنی این سوال که عملا رهبر اول روسیه کدام این دو خواهد شد همچنان مطرح باقی میماند. ولادیمیر پوتین در نشست گسترده خبری که هنوز روز 14 فوریه برپا کرده بود حتی گفت نیت ندارد طور در روسیه معمول است پورتریت پرزیدنت نو در دیواری دفتری کارش بیاویزد.
то согласитесь, что если я буду представителем правительства, то все-таки есть определенная уникальность.
Сарвазир шудани ман ба ҳар сурат як кори беназир аст, чунки ман худ таи 8 сол раиси ҷумҳур будам ва бад кор намекардам. Барои ман ба хотири сохтани муносибот бо Дмитрий Анатолиевич Медведев лозим нест ки ҳатман акси ӯро дар деворам биёвезам. Мо барои сохтани муносибот васоили дигаре ҳам дорем, ки бароямон кофи аст.
Не нужно вешать его портретов.
Владимир Путин, رئیس جمهوری روسیه که میگوید پورتریت پرزیدنت جدید را در دیواری دفتری کاریش نخواهد آویخت. روز 2 مارس انتخابات رئیس جمهوری نه فقط در داخل روسیه جریان داشت، بلکه در کشورهای خارجی نیز برای بیش از 1.5 میلیون شهروندی روسیه شرایط رای‌دهی تشکیل شده بود. از جمله در تاجیکستان که طبق اطلاع سفارت روسیه امروز ها در این کشور نزدیک 20,000 شهروندی روسیه زندگی میکنند. حوزه‌های انتخاباتی همین طور برای شهروندان روسیه حتی در آن سوی اقیانوس در آمریکا نیز تشکیل شدند. همکاری ما در نیویورک لطیفی لطیفی که یکی از این حوزه‌های رای‌دهی رو دید میگوید بسیاری از رای‌دهندگان و همین طور بخشی اعظمی از محفل‌های آمریکایی انتخاباتی برگزار شده در روسیه رو ادامه حرکت این کشور به عقب به سوی شوروی پیشین می‌دانند. با گزارش لطیف گوش می دهیم.
در روز انتخابات روسیه تنها در نیویورک 3 حوزه انتخاباتی تشکیل شده بود، در برونکس، منهتن و در بروکلین. بروکلین و مخصوصا منطقه برایتون بیچ رو معمولا قلب روسیه آمریکا می خوانند. این تشبیه بهوده نیست، چون که در اینجا کس خود رو گوی در یک شهر روسی حس می کند. نام های مغازه ها، اعلان ها، گفتگوی رهگذران همه با زبان روسی است. مرکز رای دهی نیز در بنای تئاتر میلنیوم جایگیر شده بود و در ظرف تمام روز پرازدحام به چشم می رسید. مسئول انتخابات معاون کنسول جنرالی روسیه فیلیپ ریبین با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت
этот район Бруклин является одним из наиболее населенных районов, в котором проживают российские граждане.
در بروکلین تعداد از همه زیاد شهروندان روسیه به سر می برند. منطقه زیر مسئولیت کنسولگری نیویورک خیلی بزرگ است. تمام ایالت های انگلی نو و ایالت پنسیلوانیا به آن شاملند. به همین خاطر ما به خلاصه رسیدیم که یک حوزه انتخاباتی در بنای کنسولگری کافی نیست. این حوزه های ایلاوگی به خاطر آسان کردن رای‌دهی به خواهشمندان تشکیل شدند.
Мы посчитали недостаточным, и для удобства людей были сделаны места для голосования вне избирательного.
Филипп Рибин, новый консул Русия дар Нью-Йорк. Аму Мария Гинтова, як донишджой рус, гуфт, медонат ки райи ба натиҷаи ниҳоии ягон таъсире нахоҳад дошт. Аму бо ин вуҷуд, 2.5 ساعت در راه سفر کرده برای رای دادن آمده است.
ماریا
میگوید فکر نمیکنم که آواز من چیزی را تغییر دهد. نتیجه های انتخابات به همه معلومند. وضع سیاسی روسیه به من معقول نیست و من تنها به همین سبب به اینجا آمدم و میخواهم لااقل کوشش کنم به تغییر وضع تاثیر رسانم و میخواهم وجدانم پاک باشد. ماریا گینتوا دانشجوی روس در نیویورک. اما به صورت عموم شارحانی امریکایی انتخابات روسیه رو منفی ارزیابی میکنند. آنها میگویند کارزار انتخابات غیر منصفانه بود و رقابت حقیقی در آن وجود نداشت. نامزدهای اصلی مخالفین از امکان شرکت و مبارزه محروم شدند و به انتخابات راه نیافتند. شارحان میگویند نتیجه انتخابات از قبل معلوم بودند و انتخابات دیگر باره نشان داد که روسیه حرکتش را به عقب به سوی زمان شوروی را ادامه میدهد. موضوع انتخابات رئیس جمهوری روسیه در جریان کارزار انتخابات رئیس جمهوری آمریکا نیز مطرح میشود. همین طور نامزد احتمالی حزب دموکراتی سناتور هیلری کلینتون هنگام پخش زنده برنامه تلویزیونی نتوانست نام مدودف را به یاد آورد. با اعتقاد تحلیلگران این هم یک نمونه برای جامعه بین‌المللی ناشناس و غیر خریزماتیک باقی ماندن مدودف است. اکثر شارحان آمریکایی بر اینند که انتخابات روسیه جوابگوی طلبات بین‌المللی نبود، ولی یک مایه خوشبینی اندک برای محافل آمریکایی در مقایسه با روحیه جنگی که ولادیمیر پوتین داشت نسبتاً نرمتر بودن دمیتری مدودف است و بر این پایه برخی تحلیلگران اظهار امیدواری میکنند که شاید بعد رسیدن مدودف به قدرت موضع‌گیری های مسکو در قبال مسائل داغ بین‌المللی از جمله در مورد مناسبات با غرب نرمتر شود. و در نخستین واکنش به نتایج انتخابات روسیه باراک اوباما داوطلب اصلی از حزب دموکرات به مقام رئیس جمهوری گفته است: من متاسفم که این انتخابات روسیه پوره آزاد و منصفانه نبود و در شرایط عدم آزادی مطبوعات و در فضای تعقیب مخالفین صورت گرفت. اما افزود است وای آنها به خاطر حمایت از دموکراتیا و حل و فصل مسائل داغ چون نظارت تسلیحات استراتژی و ختم برنامه هسته‌ای ایران باید با دمیتری مدودف همکاری کنند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
نظرها با انتخابات روسیه در امریکا. شنوندگان عزیز، ما در ادامه مجله بامدادی به موضوع انتخابات رئیس جمهوری روسیه برخواهیم گشت، ولی فعلا نگاه دوباره به سرخط مهمترین اخبار این ساعت. نتایج نشر شده انتخابات رئیس جمهوری روسیه حاکی پیروزی دمیتری مدودف در دوری اول است.
در پایتخت ارمنستان در پی خشونت های شب شنبه وضع فوق‌العاده جاری کردند.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد از عراق بازدید کرد.
و دادگاه ایران خبرنگاری رادیوی فردا پرناز عزیمو را با جرم تبلیغ ضد نظام به یک سال زندان محکوم کرد. و میرزا، فکر میکنم حالا وقت است پیش از رفتن به صحبت تحلیلگران در باره نتایج انتخابات رئیس جمهوری روسیه به شنونده عزیز این را هم یاد رس کنیم که ما در کلبوری مجله بامدادی دوشنبه 3 مارت باز چی ها داریم.
بله ناصر جان، و عزیزان شنونده را معطل نمیکنیم و میپردازیم به بازگویی سرخطی مطالبی قسمتی باقی برنامه. کشتی روسیه در عهد مدودف از کدام مسیر پیش خواهد رفت؟ ارزیابی تحلیلگری تاجیک.
انتخابات پور عروسک، مطبوعات جهان در باره دمیتری مدودف و انتخابات روسیه چی می نویسد؟
شروع شری یروان، در پایتخت ارمنستان در پی خشونت های شب شنبه به یک شنبه وضع فوق‌العاده جاری کردند.
و ارزانی همچنان خارج از امکانات جیب اکثری مردم، بوتیک های دوشنبه با رسیدن بهار نرخ محصولات خود را ارزان کردند.
اما پیش از رفتن دنبال این مسائل با هم یک ترانه خواهیم شنید. Никто.
кинжал был бы острым. Вместе затупили мы его, больше ничего. Я тебя не спасаю, дальше просто нечего сказать. Не хочу играть, я теперь не скрываю. Раньше запах тела твоего, больше ничего.
روکولا اووزخونی تاجک مقیم روسیه با ترانه پرنیبرگایو یعنی به اعتنایی مثل همون موزگیری روسیه در قبال طلبات نوزیران بین المللی. شنوندگان عزیز یادوبر می شوم مجله بامدادی دوشنبه سیمی مرد رو از بخش تاجکی رادیوی آزادی می شنوید و بررسی موضوع نتایج انتخابات ریاست جمهوری روسیه رو در برنامه با صحبت تحلیلگر تاجک رجبی میرزو ادامه می دهیم.
بله، در گفتگوی مستقیمی که در ساعت اولی مجله بامدادی با رجب میرزا داشتیم، نخست از او پرسیدیم که ارزیابیش از انتخاباتی که در روسیه گذشت چگونه است؟
رجب میرزا گفت:
صبح شما و شنوندگان شما بخیر. و بعدم درباره انتخابات روسیه، انتخابات من فکر میکنم که همون گونه که انتظار میرفت بیگان مشکل بیگان یا انتخاباتی بود که نتیجهاش از قبل معلوم بودن و برای میشود گفت که این انتخابات از یک جهت انتخاباتی آرام و از جهت دیگر نا آرام بود. آرام برای خیلی کرمل و کشورهای دیگری که از سیاست های او پیگیری میکنند و نا آرام البته برای مخالفان سیاست. ولی یک چیز دیگر، یک پهلوی دیگری مسئله هست، این بیشتر به آن وابستگی میگیرد که پهلوی حقوقی دارد، یعنی راه های هنوز در همین قلم های سابق شوروی وجود دارند که تبدیل حکومت که در اصلا در دست یک گروه باقی ماندن به ویران کردن بندهای قانون اساسی هم صورت گیرند. و اگر ما به انتخابات روسیه از نقطه نظر مثبت به حال داده می شویم، تنها همین پهلو را می بینیم. و اینتریگه دیگری که البته باقی می ماند، این شرکت نوردیدن ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا است.
بله رجب، اینجا یک چیز دیگری که در انتخابات روسیه مشاهده شد، مانندی هرچی بیشتر آن با انتخابات ها در کشورهای آسیای مرکزی هم هست، یعنی یک صحنه خالی از رقابت جدی و ثبت تنها نامزدهای به اصطلاح بی ضرر و استفاده خیلی فراوان از منابع ماموری. و چنین عقب نشینی روسیه به نظرت از معیارهای قبول شده انتخابات دموکراتی اکنون کشورهای همپیمانش از جمله در آسیای مرکزی رو به سوی باز هم تنگ تر کردن حلقه آزادی ها در جریان معرکه های چون انتخابات دلیرتر نمی کند؟
البته شاید در کشورهای سابق شوروی گروه های باشند که برای آنها انتخابات روسیه یک قدر پهلوی مثبت داشته باشد. تقریبا گفتم پهلوی مثبت همین است که اقلا همین است که به صرف نظر کردن بندهای قانون اساسی حکومت ها عوض بشوند. اما من فکر نمی کنم که این عمل باعثی یک تکان خوردنی یا بسیار دلیل شدن حکومت های این کشورها، تاثیر نفوذ مسکو در کشورها دلیل باشد، با اون دلیل که اگر به اندیشه من امروز مسکو اگر مشکلی دارد، این مشکل بیشتر وابستگی به آن میگیرد که همین ایوازگردیدن حکومت ها در شکلی که میخواهد موفق نشده است. از همین لحاظ من فکر میکنم که چندان تأثیر مؤثر نخواهد گذاشت و مسکو هم به همین خلاصه آمده است که در آسیای مرکزی تنها از دو راه میتوان حکومت ها را ایواز کرد. یکی میتوان از سرنویشتی ترکمن باشی باشد و سرنویشتی دیگر اسکر اکایف.
تشکر از رجب میرزا، تحلیلگر تاجیک پیرامون نتایج انتخابات ریاست جمهوری روسیه، با مجله بامدادی رادیوی آزادی از پایتخت تاجیکستان صحبت میکرد. بنابر نتایج مقدماتی در این مرکه طوری هم که انتظار میرفت دمیتری مدودف برنده شده است. موضوع انتخابات روسیه و پیروزی از پیش معلوم مدودف در این مرکه همین طور یک موضوع اصلی مطروحه و حتما در سرخط تقریبا همه رسانه های مهم بین المللی باقی میماند. و از همکارم ناصر جان مامورزاده اکنون شنویم که آیا مطبوعات درباره مدودف چی ها می نویسد.
چون این به نظر می رسد که انتخابات رئیس جمهوری روسیه توجه رسانه های خبری تمامی جهان را به خود جلب کرده است. سوال مطرح نشریه های معروف جهانی این است که آیا با رسیدن به قدرت دمیتری مدودف همان صداقت سالار و وفاداری ولادیمیر پوتین پرزیدنت وقتی روسیه باقی میماند یا خیر، و مدودف تا کجا هدف های اجرا نشده پوتین را عملی میکند؟ برخوردی وی به مسائل نظامی و امنیتی و روابط بین المللی چگونه خواهد بود؟ پیشگویی های نشریه های غربی در این ارتباط زید و نقیزند. ز دیلی تلگراف می نویسد هیچ کسی در روسیه مثل پوتین انتظاری پیروزی وارثش دمیتری مدودف نیست. رئیس جمهوری کنونی بر این نظر است که توسط مدودف می تواند من بعد نیز حاکمیت را غیر رسمی تحت کنترل نگاه دارد. و اما به نوشته ز دیلی تلگراف با این وجود که دمیتری مدودف را دیپلمات های غربی یک فرمانبردار پوتین می نامند، وی دارای ذهنیت قویست و کارشویمی خود را علاقه چند مراتب ثابت کرده است. مثلا محض مدودف توانیست شرکتی تقریبا فلج شده گازپروم را به بزرگترین شرکتی صنایعی در جهان تبدیل دهد، می نویسد نشریه. اما سوالی باز این است که آیا مدودف برای اداره چنین یک دولت پهناور و همزمان سر مشکل نظیر روسیه کاملا آماده است؟ و آیا با نخست وزیر احتمالی حکومتش ولادیمیر پوتین در امور اداره دولت مشکل نخواهد داشت؟ نشریه سوئد دچه زیت از قبل تحلیلگران تاکید میکند که دوام یک سال بعد از رئیست کشور مدودف از یک مقامی به اصطلاح دست نگر و وابسته پوتین به سیاستمداری مستقل سطح جهانی بدل خواهد شد. مناسبات پوتین و مدودف پس از انتخابات رئیست جمهور چگونه شکل خواهند گرفت؟ نشریه ضمن تحلیل صلاحیت های پرزیدنت و نخست وزیر آینده روسیه با چنین خلاصه میآید که وضعیت نامفهوم باقی میماند. یعنی رسمان مقامی مدودف مهم و والاتر خواهد بود، اما پوتین دقیقا به آن اشاره کرده است که از مقام پیشوایی دست کشیدنی نیست. و احتمالی نشریه مسئله حکومت داری در ملاقات خاصه غیر رسمی پوتین و مدودف مطرح خواهد شد. و اما اگر مدودف از حقوق و صلاحیتی که قانون به رئیس جمهور مقرر کرده است استفاده بکند چی می شود؟ نظری نشریه ایتالیایی موسوم به پانوراما نسبتا خوشبینانه است. پانوراما می نویسد با آمدن مدودف به کرملین نسل نوی اصلاحات خواهان وارد حکومت خواهد شد. کرملین شاه خود را عوض کرد و اصول کارش را نیز تغییر خواهد داد، میگوید مؤلف مطلب. سابق کارمند مقامات امنیت پوتین با سیاست و دیپلماتیا چون با یک عملیات مخصوص نظامی مناسبت میکرد، اما حقوق شناس مدودف با قانون گذاری و حقوق بنیادی دولت احترام میگذارد. اما پانوراما تخمین میزند که در روسیه نظامی دو حاکمیتی با وجود خواهد آمد، در حالی که حکومت مسکو را همیشه یک نفری دارد. فعلا خطری به کرملین و کاخ سفید تقسیم شدن این حکومت در میان هست. و اما مرکه های انتخاباتی روسیه مورد انتقاد اکثر از نشریه های غربی قرار گرفتند. نشریه اسپانی ال پایس می نویسد کرملین حداقل اتیکه سیاسی را رعایت نکرد و نامزد مخالفین را به کارزار انتخاباتی راه نداد و قبل از برگزاری انتخابات احساس می شد که حکومت فعلی رئیس جمهوری آینده روسیه را علاقه تعیین کرده است.
تشکر از همکارم ناصر جان مامورزاده برای شرح مطبوعات بین المللی. و برای شنونده عزیز یادآور میشوم که ناصر جان ضمن در این مجله بامدادی ما را از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی دارد.
و البته این را هم باید یادرس کنم که همراهی دیگری ما در این برنامه همکارم میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ است. و شما شنونده عزیزی مجله بامدادی دوشنبه 3 مارت از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.ozodi.org.
www.ozodi.org نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت و در ادامه مجله بامدادی. زد و خورد بین نیروهای پلیس ارمنستان و تظاهرگرانی که به نتایج انتخابات ریاست این جمهوری اعتراض میکردند منجر به هلاکت 8 نفر شد. در پی خشونت های شب شنبه به یکشنبه در یروان پایتخت ارمنستان برای 20 روز وضع فوق العاده اعلان شده، وضع را نیروهای ارتش و تانک ها تحت نظارت گرفتند. انتخابات ارمنستان قرار معلوم با پیروزی سرژ سرکیسیان وارث رئیس جمهوری کنونی روبرت کوچاریان انجام یافت، ولی طرفداران و لیوان ترپتراسیان میگویند انتخابات پر از تقلب بود. همکار ما خیرمانی بخازاده پیرامون وضع پیش آمده در ارمنستان صحبت داشت با مردا ساغام، رئیس پیشین بخش ارمنی رادیوی آزادی، که با هم میشنویم.
امروز در یروان وضع فوق‌العاده ادامه داره. نیروهای ارتش و پلیس در مرکز شهر متمرکز هستند. تظاهرات جدیدی شروع نشده است، به دلیل اینکه ساعت 4:30 به وقت محلی امروز رهبر اپوزیسیون رئیس جمهور سابق آقای ترپتروسیان به همخواهان خودش گفت که تظاهرات را اتمام بدن و برگردن به خانه ها و خیابان ها آرام شد.
اما با این وجود ارمنستان یک شب پرخشونت را پشت سر کرد.
بسیار شب بدی که از 1996 تا کنون اتفاق نیفتاده بود. در اون سال هم بعد از انتخابات ریاست جمهوری آقای ترپتروسیان متهم به تقلب در انتخابات شده بود و اپوزیسیون آن زمان 30-40 هزار نفر در خیابان ها بودند.
آقای ساغام، سوال بسیار مهمه که در این شب و روز مطرح است این است که تظاهرگران به چی امید دارند، چون نتیجه های انتخابات که روز 19 فوریه برگزار شد حاکی از برندگی سرژ سرکیسیان بود و نتیجه های این انتخابات را هم جامعه بین المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا اعتراف کرد و گفت که در مجموع مطابق به معیارهای دموکراتیک گذشت و از روی حرکات ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا هم معلوم است که آنها از حکومت فعلی و حکومت آینده سرژ سرکیسیان پشتیبانی خواهند کرد. امید تظاهرگران به چی است؟
ملاحظات شما همه خیلی درسته. توضیح بدم خدمت شما که در اروان ترپتروسیان شاید 200 هزار رای کسب کرده، شاید 40% آرای اروان را. از این 200 هزار نفر که به آقای ترپتروسیان رای دادن، حدود 20 هزار نفر اونهایی هستند که واقعا به یک دلیل یا دلیل دیگری از حکومت کنونی بسیار نفرت دارند و این 10-20 هزار نفر هستند که در این 2 هفته گذشته در واقع تمام شرکت کنندگان تظاهرات بودند شبان روز. اینها البته فکر نمی کنم که امید دارند که با تظاهرات خودشون نتیجه انتخابات عوض شود، ولی می خواهند که یک انتخابات آرام را برای دولت کنونی امکان پذیر نباشه. بس رهبرانی که در رأس این تظاهرات بودن، از خود آقای ترپتروسیان تا مقامات سابق دولتی که همکاران وی بودن 10 سال پیش 12 سال پیش، اونا هم همچنین مخصوصا رفتار آقای کوچاریان رئیس جمهور کنونی و رئیس جمهور جدید آقای سرکیسیان را در سال 1997-98 فراموش نکردند. اون زمان آقای کوچاریان، آقای سرکیسیان با وزیر دفاع سابق که کشته شد در 99، آقای وازگن سرکیسیان همدست شدند و آقای ترپتروسیان را ریاست جمهوری بیرون آوردند. یک نحوی بعضی وقتا از سخنرانی های وی من تصور می کنم که لحن انتقام بسیار شدید است.
گفتگوی بود با تحلیلگری مسائل ارمنستان مردا ساغام پیرامون وضع آن کشور در پی اعلان وضع فوق‌العاده در پایتختش یروان. در همین حال لوی زربور، کمیسر عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد، مقامات ارمنستان را به خشتنداری خوانده و در باره هلاکت مردم در آشوب‌های یروان اظهار نگرانی عمیق کرده است. اتحادیه اروپا نیز یک فرستاده خاصش را به خاطر رسیدگی به وضع پیش آمده در ارمنستان به یروان فرستاده است. شنونده عزیز، یادرس میکنیم مجله بامدادی صبحی دوشنبه 3 مارت رو میشنوید. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخطی اخباری مهمی روز.
نتایج نشر شده انتخابات رئیس جمهوری روسیه حاکی پیروزی دمیتری مدودف در دوری اول است.
رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد از عراق بازدید کرد.
وضع را در پایتخت ارمنستان نیروهای ارتش و تانک ها تحت نظارت گرفتند.
و دادگاه ایران خبرنگاری رادیوی فردا پورناز عزیمو را با جرم تبلیغ ضد نظام به یک سال زندان محکوم کرده است.
شنوندگان عزیز، مجله بامدادی را بعد تقدیم یک پاره ترانه ادامه خواهیم داد. شنونده عزیز مجله بامدادی، دوشنبه 3 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید.
و در ادامه مجله بامدادی چند گزارش دیگری داریم از تاجیکستان. به دنبال رسیدن فصل بهار، بسیاری از بوتیک های واقع در کوچه و خیابان های مرکزی پایتخت تاجیکستان موسم فروشات مال و کالای خود با نرخ های ارزان تر را شروع کردند. نمایندگان این فروشگاه ها اقرار میکنند که قیمت مال آنها نظر به مال بازار گران تر است، ولی در عوض آنها اصیل بودن مال خود را به خریدار ضمانت میدهند، چیزی که در بازار نمیتوان تقاضا کرد. اما برخی از خریداران میگویند حتی نرخنامه تا 30-50% ارزان شده این مغازه ها خارج از امکانات جیب آنهاست و این است که با وجود شبهه زیاد به صفت مالی بازار آنها همچنان ترجیح میدهند که برای خود از بازار چیزی بخرند. گوش میدهیم به گزارشی که همکاری ما فیروز براد از دوشنبه فرستاده است.
وقتی از نزد فروشگاه زمانوی و یا بوتیکوی که دفعهای اخیر شمارشان در مرکز شهر افزوده است میگذرید، غالباً دقت کس را نوشته های 20-50% ارزان شدن مال و کالای آنها جلب میکند، ولی با وجود چنین ترغیب ها به نظر میرسد که نه همه جرأت وارد شدن و توان خریداری لباس دلخواه را از این مغازه ها دارند. فروشگاه های زمانوی با طرز خوبی خدمت رسانی و معرفی مال و کالا از بازار و دکان های معمولی فرق میکند، ولی تفاوت اصلی در نرخ این مغازه ها است که حدوداً از 2-10 مرتبه قیمت تر است. فروشگاه ادیداس یکی از بوتیک‌های تازه تأسیس مرکز شهر که به مشتریان سر و لباس ورزشی پیشنهاد می‌کند، یگانه فروشگاهی است که اجازه فروش محصولات شرکت معروف ادیداس را در تاجیکستان دارد. دلفروز دودوبوی و کارمند فروشگاه ادیداس می‌گوید آنها به خریداران صفتی بلند و اصیل بودن مالشان را کفالت می‌دهند.
البته اینها مالی اصیل بوده با استفاده از فناوری آلمانی تهیه شدند. در میان آنها هستند مالایی که از پخته تهیه شدند، ولی عادتاً لباس‌های ورزشی از سینتتیکا تهیه می‌شوند. مشتریان ما گوناگونند. دفترانی کلانسون با لباس‌های کلاسیکی و رنگ‌های تاریک توجه بیشتر دارند، اما مالی جوانان برعکس به سر و لباس زمانوی دارای رنگ‌های شاد بیشتر است. ما حتی با آنهایی که ورزشگر نیستند و اما اسلوب ورزشی را دوست می‌دارند لباس‌های مختلف پیشنهاد می‌کنیم. در نقطه فروش ما دستکم 137 نمودی پایافزار ورزشی پیشنهاد شده است.
کاک مینیمم 137 видов это минимум.
اما در نقطه فروش ادیداس که قیمت محصولاتش را 40% ارزان کرده است، یک پایافزار از 100 تا 700 سومانی فروخته می شود. قریب در همه دکانها خریداران را با تبسم و مهربانی پذیرایی کرده اثبات می کنند که صفت محصولات آنها کلان از بازار فرق می کند. نقطه فروش پرکرده که چند پیش تأسیس یافته است، عادتاً با تجارت لباس‌های مردانه کلاسیکی فرانسوی مشغول است. در نقطه فروش پرکرده قیمت یک کاستیوم یا کت و شلوار از 1500 تا 2500 سومانی، پایافزار تا 800 سومانی، گالستوک تا 250 سومانی و کورتا تا 200 سومانی را تشکیل می‌دهد. در حالی که چنین یک کاستیوم را در بازار می‌توان با نرخ حدوداً 500 سومانی پیدا نمود. فروشنده دکانی پرکرده می‌گوید:
بسورترین ما همش پشمینه. اما کچستنی هم یه چیز فیرمی نه به هم تا فرق میکنم. خیر کردم قطعه بازار بود اگه قطعه توری نمیکنم. بازار در 300 سومونده یک کستوم رو 400 سومونده یک کستوم رو میگرم. در ایجا 2500 سومونده. پلی جده دوجه 5 تا میگرم ممکنه گرفتم. راست اما کلین خودش فهمه. خلاصه کنه که صفتش خودش خلاصه کنه. اگر دیفکتش باشه ما علیش میکنیم.
در همین حال ملیکا کارمند یکی از بانک‌های مرکزی پایتخت میگوید هرچند او هر روز از نزد نقطه‌های فروش مرکزی شهر میگذرد، اما جرأت وارد شدن را نمی‌کند، زیرا میگوید او مبلغ را به آسانی به دست نمی‌آورد و بنابراین می‌خواهد آن را صرف کرونا خرج کند.
من بزرگ کتی مقایسه میکنم سرانو قیمت طرفی کوروان با اگر من تونم دتا مثلا 100 دلار اینا چیزان 340 اگر بشه میتونم تا 300 تومان فرورم. اینجا من 10 سوم یا 5 سوم فروران دیگر تام. مثلا در بازار اگر 100 سومون چیز باشه، در این گازوبا مغازینو با 400 سومون 300 سومون از تو 700 هم هست. ممکن اینجا با خوشرویتر کدا یک پکتوشا خوشروی کرده میمونن، ممکن برای اون هم خیمه تو با، لیکن با فکر من همون چیز، همون بسیار چیز از خیتوی میبیند، همین مغازینو بایم همون از خیتوی، همون بوری خیتوی هست.
شما با تو از بازار گرفته شکایت نکرده؟
نه، صفتش همون هست. من چند بار گرفته باشم همش من با معقول.
در همین حال فروشندگانی بوتیک ها میگند مال و کالای آنها هرچند گران هم باشد، اما این برای مشتری کم خرج خواهد بود، چون این لباس ها را میتوان به فرق از مال بازار چندین سال مورد استفاده قرار داد. ولی اکثرا خریداران بر اینند که مسئله با عوض شدن مدل لباس آنها را میباید سر و لباس خود را تغییر دهند. از این رو قیمت محصولات در بازارهای کشور به جیب آنها موافق تر است. فیروز برات فرجای آزادی، دوشنبه.
آغاز موسم فروشات بهاری در بوتیک‌های مرکزی دوشنبه. در همین حال از پنجکن در باره آغاز به کار کردن 15 دکان زمانوی فروشی گوشت در بازار مرکزی این شهر گزارش می شود. قصد مقامات جهتی از بین برداشتن دکان‌های قدیمی گوشت فروشی در سال گذشته اعتراض قصابان را در پنجکن به وجود آورده بود. اما تأسیس دکان‌های زمانوی بیشتر از همه خریداران را خوش و روزی کرده است. همکاری ما شاهین روشن از پنجکند چنین گزارش می‌دهد.
در بازار مرکزی شهر پنجکند 15 دکان زمانوی فروش گوشت آغاز به کار کرده است. دکان‌های مجبور نظر به گفته مسئولان بازار مرکزی بر اساس طلبات‌های معیار بهداشتی و طرح زمانوی بنیاد شده است. بختیار بابایی معاون رئیس بازار شهر پنجکند در صحبت با رادیو آزاد گفت بنابر آن که دکان‌های گوشت فروشی در سابقه جوابگوی طلبات بهداشتی نبودند، این دکان‌ها در مدت 3 ماه با طرح زمانوی بنیاد و مورد استفاده قصابان قرار گرفته است.
اصلا که گوشخانه‌های بزرگ مرکزی شهر پنجکن در طرفی کوچه اساسی شهر بود، ما با دستگیری پرکرور شهر و رئیس شهر قصدخانه رو گفته با موبایل قسمت بزرگ جوجی کردن که در آن سال 14 قصدخانه زمانوی تشکیل کرده شد با همه شرایط هایش.
با تایید همین منبع این زمان بیش از 70 نفر قصدخان با جای کار دائمی تامین و کلیه شرایط ها برای آنها در این دکان های نبنیاد فراهم آورده شده است. یک تن از خریداران اظهار خوشحالی از آن نمود که بنیاد چنین دکان های زمانوی نه تنها به منفعت فروشندگان بلکه ساکنان نیز میباشد.
از بس که این رسته را مخصوص برای خطابی مخصوص برای گوشت فروشان کردند، این از جهت هم تازگی هم آبادانیش برای خریدار و برای فروشنده ها خیلی کلی است.
این دکان ها در حال بکار شروع میکنند که 3 ماهی قبل طبق پیشنهادات دادستانی شهر پنجکن نظارت دولتی بایتاری و مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی ناحیه پنجکن بنابر جوابگوی نبودن طلبات های معیاری بهداشتی فعالیت آنها متوقف شده بود. طبق پیشنهادات مذکور در حالت بجای دیگر کشت دادن قصابخانه ها آنها نمی توانند به اهالی خدمت رسانند. راهبریت بازار مرکزی شهر پنجکن با بینابد گرفتن این پیشنهادات رکان های مجبور را بنیاد کرده است. و نظر به گفته معاون رئیس بازار مرکزی شهر پنجکن بختیار بابایف، در حال حاضر آنها قصد دارند که تا آخر سال جاری باز 80 دکان های نو را بنیاد و 300 نفر را با جای کار تامین نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
افتتاح 15 دکان زمانوی فروش گوشت در بازار مرکزی پنجکن.
شامگاهی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41.39 و 31 متر پخشی همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org و www.azadi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از 4 گوشه تاجیکستان و جهان.
و در پایانی مجله بامدادی دوشنبه 3 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی یک گزارش داریم از وادی رشت. مقامات در ناحیه تاجیک آباد فعالیت یک داروخانه را به دلیل فروختن دواهای جعلی منع کرده اند. در مجموع از داروخانه های فعال در تاجیک آباد 29 داروار جعلی کشف شده است. گزارش همکاری ما در منطقه محمودی شادی را میشنویم.
فعالیت یک داروخانه در تاجیک آباد 250 کیلومتری شرق دوشنبه من و بیش از 20 نمبوی داروهای تقلبی در داروخانه های این ناحیه کشف و مصادره شده است. خورشید اسدوف مسئول مرکز منطقوی تشخیص دارو در وادی رشت با بیان این مطلب به رادیو آزادی گفت این تعداد از راههای غیر قانونی وارد تاجیکستان شده سرتیفیکات مطابقت مرکز جمهوریوی تشخیص دارو را نداشتند.
غیر اونی که با راههای اساسی با سرتیفیکات با جمهوری ما وارد میشن، غیر با راههای غیر قانونی وارد شدن در مقابل داروهایی هستند. اینها از نظارت نمیگذرند، از نظارت این مرکز نظارتی نمیگذرند و به فروش برآورده میشوند. بازی کفته برآورده شده همین موادها، موادهایی که در نظر شبهنامه میتوانند، موادهایی که از آن ملاق و به بیماران مراجعه میکنیم، میتوانیم کدام نمودی داروهایی تاثیر میرسونند نمیرسونند. وقتی که میتوانیم که داروهایی تاثیر نکرده بوده، ما همون نمود داروهایی را از معاملات در کدام داروخانه که موجود است میگیریم.
در همین حال آقای اسدوف افزود با آهستگی میزان خدمت رسانی در داروخانه های وادی رشت بهبود مییابد و ای گفت مرکز منطقوی تشخیص دارو با مسئولین داروخانه ها تاکید داشته است به هنگام خریداری دارو قبل از همه سرتیفیکات مطابقت دارو را تقاضا نمایند. اما یک مسئول داروخانه در رشت به ذکر نام خود گفت آنها عمدتا مواد دارواری را از نقطه های یک نقطه فروشی دارو از دوشنبه دسترس میکردند که برخی از آن نامگو خود سرتیفیکات مطابقت را نداشتند. ولی ساکن رشت کریم جان ظریف میگوید در برخی از داروواری ها تاثیرات قبلی 2-10 سال پیش دیده نمی شود.
مثل یک دندون رو در میکرد یا که سر رو در میکرد، یک انالگین هم میگرفتی و در دندون میموندی و که میخوردی آقایا اما درد هیچ نمیکردی، کرخ میکرد آقایا یا که همون سر رو در درد نموند. حاضر بواقع که سی انالگین هم میخری و که سیدرامول یا پرستامول دیگر سیدروش اکو کدانوش اکولا میدونم حاضر یکون هیچی رو پیدا نمیکنی. مثل جو مرکو میشینی من گپور هم میزنن که دورو قلبتی بوشن بازی یکون تاثیر نیست.
تا طوری که خورشید اسدوف گفت مرکز جمهوریوی تشخیص دارو در منطقه رشت در سمت های تولیدات نگاه داشت استفاده بری اشیای خام مواد داروواری زیزای اطفال و مواد های آرایشی را مورد سنجش قرار میدهد. با اطلاع این مرکز فعلا از شهر روغن تا به ناحیه گیرگدال یعنی در شش نواحی منطقه بیش از 50 عدد نقطه های فروش دارو حسابیده شدند که تنها 24 تای آن دارای مجوز مرکز تشخیص دارو را داشتند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
کشف دواهای جعلی در داروخانه های تاجیک آباد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
شنوندگان عزیز، و در این لحظات که تا پایان مجله بامدادی باقی مانده است، برمیگردیم به موضوع اصلی این برنامه، نتایج انتخابات رئیس جمهوری روسیه که روز دوم مرد برگزار شد. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه میگوید تا ساعت 6 به وقت مسکو 95% برگه های رای را برشمرده است، و بر اساس شمارش 95% برگه های رای، دیمیتری مدودف کمی بیشتر از 70% آرا را به خود اختصاص می دهد. در مقام دوم رهبر حزب کمونیست روسیه گنادی زیوگانوف است که وی 17.9% آوازها را صاحب شده است. مقام سوم را رهبر حزب لیبرال دموکراتی روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی با 9.4% آرا به دست آورده است، و کمتر از همه رهبری حزب دموکرات اندری بوگدانوف، یعنی همگی 1.3% آرا را صاحب شده است. و رهبری کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه ولادیمیر چوروف گفته است هرچند از لحاظ قانون هنوز گفتن ممکن نیست که دور دوم خواهد شد یا خیر، ارقامی که اعلان شدن حاکی از آن است که دیمیتری مدودف علاکه در دور اول پیروز می شود. گنادی زیوگانوف گفته است که انتخابات همراه با تقلب بود و او حتما به دادگاه شکایت خواهد برد. ولادیمیر ژیرینوفسکی وجود تقلبات در جریان انتخابات را اعتراف کرده است، ولی گفته است که او شکایت کردنی نیست، و تنها اندری بوگدانوف گفته است که او از جریان انتخابات کاملا راضی است. شنوندگان عزیز، و در اینجا مجله بامدادی دوشنبه 3 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
و شما را در این برنامه من نصیر جان امام‌مرزاده از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه و
من میرزا سلیمپور از استودیوی همین رادیو در پراگ همراهی می‌کردیم. همیشه شاد و آباد و همیشه با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باشید.
بهاری آرزویم، نرو از من نرو، گل خوش رنگ و خوش بویم، نرو از من نرو.
بهاری آرزویم، نرو از من نرو، گل خوش رنگ و خوش بویم، نرو از من نرو.
با شب‌های چراغان میکنم، ترا بگیرم میشویم، نرو از من نرو.
با شب‌های جدایی چراغان میکنم، ترا بگیرم میشویم، نرو از من نرو.
شب و روزم زی هجرت غان است و علم، سفیدکی سیاه مویم، نرو از من نرو.
شب و روزم زی هجرت غان است و علم، سفیدکی سیاه مویم.